بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبهه امام رازی در زیادی وجود بر ماهیت این بود که ماهیت ذات واجب تعالی این بود که وجود معلوم هست و حقیقت واجب معلوم نیست، پس وجود زائد بر حقیقت واجب است. جوابی که معروف بین اهل حکمت بود این است که این صغرا از باب خلط بین مفهوم مصداق است. جواب دوم جواب دقیقی بود که خیلی از حکما اون جواب داد. جواب سوم جواب ادبی است که مرحوم صدر متعلق اون جواب رو با تحلیل مسئله علم گذروندن که در بحث گذشته با 6 امر این مطلب خاطر پیدا کرد. اونگاه در تتمیم این مطلب به سراغ یک مطلب دیگری هم میروند و میفرمانده اینکه اگر علم وجود است، اگر علم امکان، چه حضوری چه حصولی، و وجود عین و ربط الالله سبحانه و تعالی، چه اون وجود در نفس باشد چه اون وجود در خارج، و تحقق ربط بدون تحقق مربوطون اله یا شناخت ربط بدون شناخت مربوط اله میسر نیست، پس هر جا درک هست ولو درک حسی، درک ذات اقدس اله به مقدار خود اون مدرک هست. اگر مدرک در حد احساس بود حق تعالی را در حد خودش درک میکنه، در حد تخیل یا تعقل بود حق تعالی را در حد خودش درک میکنه، و اگر قوی تر از اینها بود در حد خودش درک میکنه. اونگاه فرمودن به این که انسان اگر علم مرکب نداشته باشد و همون علم بسیط در او باشد، او در همه شئون در محضر حق است، و اگر دارای علم مرکب باشد می فهمد که در محضر حق است. هر چیزی را که ادراک کرده است، هر چیزی را که یافت، اون یافته ولو مادی باشد، وجودش عین الربط بالمجرد است. و این مدرک که اون شیء مادی را یافت، چون خود این وجود عین ربط به حق تعالی است، این مدرک حق تعالی را می‌یابد. و چون درک و امر مجرد است و مدرک امر مجرد است، پس هر موجودی از یک تجرد نسبی برخوردار است. لذا می فرمان به این که انسان اگر چیزی را شنید یا چیزی را دید یا چیزی را لمس کرد، اصل درکش مال ابزار و ادوات نیست، مال اون قواست. انسان با سامعه می شنود نه با اذن، انسان با بصیره می‌بیند نه با عین. این همان است که در کتاب‌های فقهی بین دیه اعضا و دیه منافع فرق می‌گذارند، که دیه اذن چیزی است به دیه سامع چیزی دیگر، دیه بصر چیزی است به دیه عین چیزی دیگر. انسان با بصیره می‌بیند نه با عین ببیند، این ابزار کار است. انسان با سامعه می شنود نه با اذن، و اذن زمینه برای سماع، چه اینکه عین زمینه برای رؤیت باطن است. در کنار این هستی، این هستی مجرد، یک هستی تامی هست که به وسیله اون هستی تام انسان ذات اقدس اله را به مقدار خود درک می کند. در محضر امام صادق سلام الله علیه، ابی بصیر از حضرت سوال می کند که آیا خدا را در قیامت مؤمنین می بینند؟ فرمود آری قبل از قیامت هم دیدند. عرض کرد کجا؟ فرمود در مرحله الستو ربکم دیدم. بعد یه لحظه تأمل فرمود و اونگاه فرمود ابی بصیر مگر الان تو خدا را نمیبینی؟ ابی بصیر کنیه اعماس، نظیر ابو یحیی که کنیه است اسرائیل است امثال. ابی بصیر اعما که در حضور امام صادق سلام الله نشسته است، حضرت ابی بصیر فرمود مگر الان خدا را نمیبینی؟ عرض کرد من اجازه دارم که این حدیث را از طرف شما نقل بکنم؟ فرمود نه. تو وقتی این حدیث را از طرف من نقل کردی، خیال میکنم که معاذ الله خدا را با این چشم میشود دید. اونگاه به هر وضع باشد تالی فاسد دارد، یا همین معنای ظاهری را میپذیرن که تالی فاسد دارد، یا ما را تکذیب میکنن که اون هم تالی فاسد دارد. در بعضی از امور هر دو قسم، در بعضی از احادیث هر دو قسم بازگو شده است، در بعضی از احادیث یک قسمش بازگو شده است. فرمود علیه حال مردم همین ظاهر را قبول بکنن محذور دارد و بگوین این حرف باطلی است، چون ظاهر را خیال کردن ما اراده کردیم، ما را معاذالله تکذیب کنن، اونم برای مردم محذور دارد. اینه که شما برای خواص میتوانی نقل کنید، اما برای توده مردم نه. لذا این که مثلا مشایخ اجازه میدادن نقل حدیث را، مرحوم صدوق مشیخی داشت و شاگردانی داشت که مثلا کتاب توحید را به همه اجازه نمیدادن، بعضی اجازه میدادن، از همین قبیل است که حالا اون حدیث شریف را تبرکن میخوانیم. روی این بیان هر جا درک هست، انسان اون مدرک خدا را درک میکنه. این قضیه موجب کلی. عکس نقیضش این است که اگر چیزی خدا را درک نکرد یا شیئی خدا را درک نکرد، برای این نیست که اون مدرک است ولی خدا را درک نکرد، بلکه برای آن است که اصلا اون مدرک نیست. پس هر جا که ادراک است، چه حضوری چه حصولی، ادراک حق هم هست. عکس نقیضش این است که هر جا که ادراک حق نیست، اصل الادراک نیست. نه این که یک شیء یا یک شخصی مدرک هست، چیزی را درک می کند ولی خدا را درک نمی کند. این خلاصه سخن در تحلیل جوابهای سگانه مربوط به مقدمه ثانیه. مرحوم آخوند یه زیلی هم اضافه کردم که اون دیگر از بحثهای انسانی فراتر می رود. فرمود به این که این جواب سومی که ما گفتیم جواب بود که برهان عقلی روی اون تحلیل مسئله علم مساعد بود و اهل عرفان هم بر اساس کشف و شهود مشاهده می کردن و آیات قرآنی هم مسئله شهود حق را بازگو کرد، که این سه اصل هماهنگ هم این مطلب را تثبیت کرد. اما این امر اختصاصی به انسان ندارد که انسان مدرک حق است، بلکه هر موجودی مدرک حق است. چیزی در جهان امکان یافت نمی شود که خدا را درک نکند. این هم با سه اصل قابل اثبات است، یعنی هم برهان، هم عرفان، هم قرآن. اما راه عرفانیش کم نبودن اولیای الهی که تسبیح موجودات را شنیده و می شنود و معجزاتی که ائمه علیهم السلام نشون میدادن، تسبیحی که از سنگ ریزه ها به گوش دیگران میرسوندن، همه شاهد این بخش. و همچنین کم نیست آیات و روایاتی که شعور موجودات را ثابت کنند که هر موجودی تسبیح گوی حق است. این تسبیح گاهی به صورت مصدر، گاهی به صورت فعل ماضی، گاهی به صورت فعل مضارع، گاهی به صورت امر در سور قرآن کریم تو مسبحات سر آمده با همون نظم سنایی که دارد. اول به صورت مصدر یه ذکر شده است، نظیر سوره اسراء که سبحان الذی اسرا بعبده. بعد به صورت فعل ماضی ذکر شده است، آیاتی که اولش سبحه داد. بعد نظیر سوره جمعه نوبت به فعل مضارع میرسد، یسبح لله. بعد نوبت به سوره اعلا میرسد که امر از سبح اسم ربک الاعلا. با همین ترکیب هم در قرآن کریم آمد و در آیه سوره اسراء هم به نحوه کلی حذر فرمود که هیچی نیست مگر اینکه مسبح حق است و حامد حق است. و تسبیح هم به این معنی نیست که اگر کسی اینها را بررسی کند پی به خدایی میبرد که منزه از نقص، چون ظواهر الفاظ چه در قرآن چه در روایات مادامی که مصادم با برهان عقلی یا نقلی نباشد حجت است. اگر دلیل عقلی برخلاف یافتیم یا دلیل نقلی برخلاف یافتیم اون ظاهر قرآن توجیه می شود، ولی اگر دلیل عقلی یا نقلی برخلاف ظاهر نیافتیم بلکه ادله عقلی و نقلی این ظواهر را تأیید کردن، این ظواهر حجت است. این چه این نیست که ما بگوییم همه موجودات تسبیح گوی حقن، همه ساجدن، همه مسلم و مسلمانن، یعنی اگر شما درباره هر یک از موجودات جستجو کنی پی به خدا می برید. این تأویل ها و این تعبیر ها باید در صورت انجام بگیرد که ما برهان عقلی داشته باشیم که موجودات اهل درک و شعور نیستن، یا روایات نقلی دلالت کند که اینها اهل درک نیستن، در حالی که روایات نقلی گرچه در این گونه از مسائل که مربوط به معارف از حجت نیست، اما از یک خبر و دو خبر و صد خبر و امثال زالش متجاوز است. اینطور نیست که در حد خبر واحد چه حالا چه کم چه مستفیض باشد. لسان این روایات در ابواب متفرقه، از باب طهارت تا باب دیار، به طوری که انسان قطع پیدا میکند هم به سند هم به متن که این موجودات شعور دارن، ادراک دارن، شهادت دارن، شکایت میکنن، حرف میزنن، زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، مسجد شفاعت میکند یا شکایت میکند، و زمینی که در او گناه شده شهادت میدهد یا اطاعت کردن در او شهادت میدهد، زمینی که یک انسان مؤمن در او زندگی بکرد بعد از رحلت او گریه میکنند مینالند، زمین هر روز به انسان میگوید انا بیت الغربه انا بیت الوحشه، بعد از مرگ او که او را در آغوش گرفت میگفت من اون روزی که تو زنده بودی روی من راه می رفتی شاکر بودم و مسرور بودم، الان که در آغوش منی خوشحالم. اینها از اول تا آخر وقتی بررسی می شود به صورت یه روایاتی که متواتر از سندن و مقطوع از متنن در می آید. به هیچ وجه نمی شود اینها را به عنوان ضعف سند یا به عنوان که خبر واحدن دو حجت نیستن ترد کرد. به دلیل عقلی هم برخلافش اقامه نشده که زمین هیچ درک ندارد، اون وقت ما بیاییم اینها رو توجیه کنیم، تعبیر کنیم. پس عرفان بر این است که همه مسبح حق هم و تسبیحات ادی را هم موجودات را ادی شنیدن و میشتن. قرآن کریم و روایات هم شواهد فراوانی دارد. منتها برهانی کردن این مسئله کار آسانی نیست. البته این با حکمت متعالیه قابل اثبات هست و اون سه اصل دارد، گرچه برهم سبزواری راه های فراوانی را داد. اون راه ها تا حدود خوب است، اما تقریبا بعضی از اون راه ها از باب وصف به حال متعلق موصوف است. اون راه اساسی فلسفیش این است که هستی اصیل است نه ماهیت، که امری ذهنی و مسار کسر است. این یه اصل و این هستی بسیط است، مرکب از چند جز نیست، ممکن نیست دارای جزئی به نام ماده یا جزئی دیگر به نام صورت باشد. هستی جنس و فصل ندارد، ماده و صورت ندارد، مرکب از صدر و ذیل نیست، اجزای مقداری ندارد، به هیچ نحو در هستی ترکبی نیست. این دارد. اصل سوم این است که هستی حقیقت ذات مراتب و حقیقت تشکیکی است، تباین در هستی نیست. روی این اصول سگانه اگر کمالی برای هستی در مرتبه از مراتب هستی ثابت شد، یقیناً اون کمال در همه مراتب حضور و ظهور دارد و اندازه همون مرتبه. دیگر نمی شود گفت این کمال در فلون مرتبه وجود دارد و در مراتب دیگر اصلا نیست. اگر یک شیء کمال بود، نه موهوم، کمال واقعی بود، یعنی واقعیت نظیر علم، شهامت، شجاعت، تخاوت، کمال انسانی بود، نه کمال وهمی نظیر ریاست، عضویت، اینا کمالات اعتباری است. اما نه، نظیر عدل، نظیر علم که کمال بود برای قوه نظر یا عمل، کمال بود و کمال حقیقی بود، باید به وجود برگردد، چون هرچه اصل است وجود است و هرچه واقعیت دارد وجود است. و چون وجود بسیط است، اون کمالی که به وجود برمیگردد عین وجود خواهد بود، نه مجاور وجود. و چون این وجود حقیقت ذات مراتب است و همین بسیط است که در بعضی از جاها قوی تر، در بعضی از جاها ضعیف تر است، پس این وجود بسیط با همه کمالهای همراهش در همه جا هست. اگر یه موجودی علیم بود، سراسر جهان را علم می‌گیرد. دیگر نمی شود گفت که اون علم لازمه اون مرتبه است و در مراتب دیگر اصلا علم نیست، زیرا محضور ترکب در پیش است. معلوم می شود که اون مرتبه مرکب است از دو چیز. اگر علم در اون مرتبه هست، یعنی عین ذات شاید، چون اون بسیط است نه مرکب، و همون بسیط دارای مراتبه است، پس مرتبه ضعیفه علم در موجودات دیگر یقینا هست. حتی ضرورت یا ازلیت که عالی‌ترین درجه است، این اصل و ضروره همراه با وجود در همه مراتب حضور و ظهور دارد. منتها ازلیت یک ضرورت برتر است، ضرورت ذاتی یک ضرورت میانگین است، ضرورت وصفی یه ضرورت نازل است که همه از یک سنخ هست. همونطوری که اصل وجود مراتبی دارد، اصل ضرورت هم مراتبی دارد. و از ضرورتهای برتر مال وجودهای برتر و ضرورتهای متوسط و نازل مال وجودهای نازل. روی این اصول سگانه می شود گفتیم که اگر در جای علم ثابت شد، سراسر جهان می شود علیم. هیچ موجودی نمیتواند سهمی از هستی داشته باشد واقعا و اصلا سهمی از علم نداشته باشد، قهرن تجردش هم به شرح ایزن و ماننده. اونگاه آیات قرآنی هیچ احتیاجی به تعبیر توجیه ندارد، هم آیاتی که سجده موجودات را تفهیم می کند که یک تایف از آیات است، لِلَّهِ یَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ، و هم طایفه دیگر که تسبیح موجودات را تشریح میکند نظیر طوائف یاد شده، یا اسلام موجودات را تبیین میکند لو اصل من فی السماوات، لو اصل ما فی السماوات. اسلام همون انقیاد، استسلام، اطاعت. مرحوم آیه حضرت عبدالحسین قدس الله نفسه و زهیه که بعد از رحلت ایشون امام رضوان الله علیه به احترام ایشون امروز به درس آمد که از درس برخیزند، نه که درس رو تعطیل کرده باشن، به احترام ایشون آمدن در مسجد تلماسی، فرمودن به اینکه امروز هشام این عصر رحلت کرد و فاتحه خوندند و همه در خدمتشون آمدیم در مجلس ترحیم. عده‌ای به مناسبت رحلت مرحوم عبدالحسین خب مل درس ترک کردن، ولی امام این کار رو کرد، آمد در درس و گفت چون هشام ما رحلت کرده است ما هم بود درست. مرحوم از درسه این چنین بود واقعا، اون نست و اجتهادش نشون میده، نوع کتاباش این چنین شد. ایشون به از ذالک با داشتن همه اون مقامات در اون رساله حول الرؤیه، وقتی به این آیه 11 سوره فصلت میرسن که فقال لها بر الارض اتیاد تو ان او کر هم قالت اتا این اتا این هم باید تمثیل میکنن، با اینکه هیچ برهانی بر این هم اقامه نکرده، هیچ دلیلی نیست که ما بگوییم خداوند به آسمان و زمین گفت خواه اونا خواه بیایید، تو ان او کرهن بیایید، اینا گفتن ما تا این آمدیم، یعنی حرف نزدن، درک نکردن، به صورت یک تمثیل بیان شده. چون دلیلی نداریم بر این. اگر برهان عقلی یا نقلی بر خلاف یک ظاهر اقامه نشده، این ظاهر می شود حجت. یعنی خدا واقعا سخن گفت و آسمان و زمین واقعا فهمیدن و واقعا جواب دادن و واقعا با تو و رقبه آمدن. فقال طاعتینا طائعین، نه طائعین، با اینکه قبلا سخن از تسمیه است. یعنی سراسر جهان با تو و رقبت مطیع و منقاد ذات اقدس اله هم. اونگاه آیه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون معنای خودش را پیدا میکنه. چون اگر واقعا خطاب است، مخاطب میطلبد، مخاطب باید خطاب را بفهمد، خواه در خطابهای عرفی که خطاب فرع بر مخاطب است، خواه در خطابهای تکوینی که مخاطب فرع بر خطاب است. در خطابهای تکوینی اول خطاب است، بعد مخاطب خلق میشود. چون خطاب به معدوم محض ممکن نیست، پس این مخاطب در یه نشعه حضور داشت، همون حضور علمی بود. ذات اقدس اله به اون نشعه علمیش دستور میدهد که به این تنزل کند و او هم در هر نشعه مطیع حق تعالی است و میشنود و اطاعت میکند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون هم نشانه آن است که اونا واقعا میشنوند و اطاعت میکنند. این سخن به عنوان خاتمه ذکر شده است. بنابراین کبرای قیاس اینچنین میشود که حقیقت الله سبحانه و تعالی معلوم نه تنها لکل احد بلکه لکل شی. و صغرای قیاس هم این است که وجود هم معلوم خواهد بود. البته وجود معلوم است، حق تعالی هم معلوم است، به این شکل ثانی است، به هر دو موجب است و نتیجه هم نمیده، بلکه با این براهین یاد شده نتیجه خلاف میدهد و اون که همه موجودات حق تعالی را درک میکنند. این خلاصه تتمه بحث تا برسیم به سراغ شبه دیگر امام رازی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 118. فیزن بر این کشف اند مدرکات الخمس، یعنی هر چرا که انسان با حواس ظاهر درک میکنه که مدرکات سایر القوا ادراکیه، نظیر اون چرا که با سایر قوای ادراکی یعنی مدرکات باطن درک میکند، همه اینها مظاهر الهویت الهیه، مظاهر اویم. که سخن از جواب دوم به جواب سوم منتقل شد، سخن از معلول و علت به ظهور و ظاهر و مظهر منتقل شد. از اون حکمت و عرشیه به بعد طرز سخن ورودن حکمی بود و ختمن عرفانی شد. مظاهر الهویت الهیه التی هویت الهیه که هی المحبوب الاول است و المقصود الکامل است دل انسان، که انسان همون را می طلبد و نه غیر را. پس انسان به عینهی یشاهده، اون حق را مشاهده می کند. اونگاه اینما تولف هم به وجه الله برای او معنای بازتری دارد. و ین زرو الیه وجوه یوم ازن ناظرتون الى ربها ناظره اما لا علا وجه یعتقده الاشاعره، که معاذ الله ذات اقدس اله جسمی باشد در جهتی از جهات دیده بشود این چنین نیست. اینکه خدا را با چشم میبیند، با چشم بسته هم میبیند، چون خدا در وجود این باره که امام ششم به ای بصیر کور فرمود تو میبینی یا نه. لا علا وجه یعتقده الاشاعره و به اذنهی زمین فراهم میشود تا سامعه کلام او را بشنود. الیوم هم این آیه صادر است که این عهد و مل مشتکین است تجارکه فعجر و حتی یسمع کلام الله و به انفهی یشم رائحت تی بهی، رائحت تی بهی و به جمیع ظاهر بدنهی یل بدنهی یل مسهو اما لا علا بچن یقوله المجسمه تعالی انزال که علوان کبیرا. اون چنان نیست که حنابله وقتی که از اونها سؤال کردن که چگونه ذات اقدس اله شبهای جمعه از عرش به آسمان اول میاد، این از منبر پایین آمد گفت ها کذا ینزلو. معاذ الله، این چنین گفت؟ همونطوری که من از منبر پایین آمدم، این چین از عرش پایین میاد؟ اونگاه فیوز رکو انسان المحبوب الحقیقی را به جمیع القوا و الجواره، اما مع تقدس ذاتهی، نه تنها عن الامکنت و الجهاد، بلکه اونجا هم که ذات حق را با عقل درک می کند، اون هم منزه از آن است که در محدوده عقل خلاصه بشود. و تقدس ذاتی تعالی عن الامکنت و الجهاد و تجرد حقیقتی عن المواد و الجسمانیات و ما ذکرناهو به ما اطبق علیه اهل الکشف و شهود الذین هم خلاصت و عباد الله المعبود. اینجا پایان بود. اونگاه بل جمیع الموجودات سخن از مطلب دیگه. پس تا کنون ثابت شد که حقیقت الله سبحانه و تعالی معلومتون، همونطوری که در صغرا گفتید الوجود و معلومون، کبرا هم این است که حقیقت الواجب معلومتون. اما حالا کی خدا را میشناسد؟ تا کنون سخن از عالمیت انسان بود، الان سخن از عالمیت عالم است که همه خدا را میشناسند. بل جمیع الموجودات اندهم، یعنی اند العرفا، بالمعنى الذي ذكرناه که علم شهودی است نه علم حصولی و مفهومی، اغلاء و عارفون به ربهم مسبحون له تعالی شاهدون لجماله سامعون لکرامه. این را عرفان تأیید میکند، چون کم نبودند و نیستند افراد و اولیایی که سخنان موجودات را میشنوند، و قرآن تأیید میکنند چون کم نیست آیاتی که تسبیح و تحمید و سجده و اسلام و اطاعت و انقیاد و قول را به این موجودات نسبت میدهد. برهان هم تثبیت میکند، راهش همان است که اشاره شد. اما بعد از سخن این آیون که زمینه را فراهم کرد و اصل میپردازن که شواهد قرآنی است، اما دیده الیهل اشاره در سوره اسراء آیه 44 به قول تعالی و این من شیء الا یسبح و حمده، که معمولا تسبیح با تحمید آمیخته است، یعنی همه موجودات مسبح حقن و همه موجودات حامدان حقن. چرا مسبح حقن؟ چون نقص خود را درک می کنن و برای نقص به منزه از نقص پناه می برن. اون منزه از نقص تسبیح می شود. وقتی جبران کمبود را از اون منزه از نقص دریافت کردن، نقصان خود را برطرف کردن، اون را حمد می کنن. لذا تسبیح با تسبیح با تحمید همراه است. هم امر ذات اقدس الهی این است که سبح و حمد را بکه، هم اخبار الهی این است که یسبح و حمده. ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. خب و تسبیح و تقدیس لا تصوران بدون المعرفه. اینها درک میکنن و تسبیح میکنن، نه اینکه ما تأویل بکنیم بگیم یعنی هر کدام از اینها رو که شما بررسی بکنید پی به خدای بی نقص میدارید. این یک سلسله از آیاتی که تسبیح و تقدیس را ارائه میدهد. و قوله تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این قول دلیل واضح علی کون کل من الموجودات عاقلا یعقل ربه و یعرف مبدعه و یسمع کلامه. چرا؟ چون امر است و فرمان، و این فرمان اطاعت و امتثال را به همراه دارد، و امتثال بدون درک و شعور میسور نیست. از امتثال الامر مترتب على السماع والفهم بالمراد، و باید امتثال کند على قدر ذوق السامع و استطاعت المدرک. منتها با این تفاوت که در خطابهای عرفی خطاب فرع بر مخاطب است، تا مخاطب نباشد خطاب نیست. در خطابهای تکوینی مخاطب فرع بر خطاب است، تا خطاب نباشد مخاطب نیست. منتها مطلب سومی هم هست و اون است که چون خطاب به معدو محض فرض ندارد، این مخاطب ها که در نشعه خارج معدومند باید در نشعه علم حضوری داشته باشند تا ذات اقدس اله اونها را مخاطب کند و اونها متنزل بشوند از نشعه علم به نشعه غیب. این از اون غرر آیات است که در سوره هجر است که این منشه این لا اندنا خزائن هم ما ننزل و الا بقدر معدوم. یعنی هر چی در جهان هست ریشه اصلیش پیش ماست، در مخزن هست و ما او را تنزل میدهیم. تنزل هم به نحو تجلی است، نه به نحو تجافی. اینطور نیست که اگر خدا خواست چیزی را از مخزن علم به وجود خارج بیاورد دیگه در خزینه حق نباشد، به صورت تجافی باشد. اونطور که قطره باران از بالا نازل می شود، اونطور فیض خدا از مخزن نازل نمی شود که اگر در بالا هست در پایین نباشد، در پایین هست در بالا نباشد مانند. بلکه وقتی به پایین تنزل کرده باز در مخزن الهی موجود است. نشانش این است که ما اندکم ینفد اما به ما اندالله باقی. خب از امتصال الامر مترتبون على السماع و الفهم بالمراد على قدر ذوق السامع و استطاعت المدرک و به حسب ما یلیق و به جنابه المقدس یعنی الاشباه و الامثال. هم ادراک را باید و اندازه مدرک توجیه کرد، هم لایق و شایسته ذات اقدس اله که مدرک است تحلیل کرد که هر دو رکن محفوظ باشد. و قوله تعالی للسماوات والارض که فرمود اعتیاد تو ان او کرها قالتا اتینا طائعین، این مبینان لما ذکرنا و منذرون لما قلنا، که اینها واقعا اهل درکن، نیازی هم به تأویل و توجیه ندارد. اما اون روایتی که با تبرکم بخوانیم همان است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون ذکر کردن. بعض این که شواهد فراوان نقل کردن که درک خدای سبحان با رؤیت مستحیل است، شاگردانشون رو به سه گروه تقسیم کرده بودن. یه عده توده مردم بودن، یه عده خواص بودن، یه عده اخر. این توحید مرحوم صدوق از اون کتابهای قیم امامیه. در اون سخنی که برای توده مردم میگفتن حرفی بود که خیلی دور از عقل مصطلح هم نبود و هر سه گروه روایاتشون در این توحید مرحوم صدوق هست. گروه اول وقتی از حضرت سوال میشدن که مد دلیل علی توحید، یا توحید چیز و الذی انتم علی، همین که دارید دیگه. این یک گروه و یک طایف از روایات. گروه دوم کسانی هستند که نزیر چون هشامن، این هشامن سالم با هشامن و حکم، یکی جز خواص است یکی جز اخص. حضرت در دستور مناظره که راه نمایی میکند به عهد الهشامن میفرماید تو با هر کسی بحثای علمی نکن، در نکه تطیر و ترگاه اوج میگیری، گاهی سوت میکنی، قدرت پرواز نداری، تو با همه بحث نکن. اما به هشام دیگر فرمود تو مجازی بحث بکنی، لنکه تطیر و بلا تقه، تو پرواز میکنی ولی سوت نمیکنی. این هشامین در یه حد نیست. عهد الهشامین آمده حضور حضرت عرض کرد مد دلیل توحید، فرمود اتصال و تدبیر و تمام و سون. اون هم یه طایفه روایی روایت است که در همین توحید صدا بود. بعد آیه لوکان فیه ما را حضرت استشهاد می کنه. اما به هشام ابن حکم که نوبت می رسد یا به هشام ابن سالم می فرماد میگه خود حضرت وقتی هشام وارد شد، حضرت ابتدا اندو سوال فرمود که اطنعته تعالی، آیا خدا را توصیف می کنی؟ عرض کرد آره. فرمود هاته توصیف کنی؟ فرمود سمیع علیم امثال. فبود هذه صفت هم یشتره کوفی المخلوقون، این سمیع علیم در غیر خدا هم هست نشان موند. اشکت چی بگم؟ اونگاه خود حضرت همون نورون لا ظلام فی، حیاتون لا موت فی، علمون لا جل فی. این که مرحوم فارابی و دیگران را پرغلون که برهان صرف الحقیقه را ذکر کردن، صرف و شیلات فرنا برایت کردن، این از اینجا ها در آمده. الان شما جلوتر که میرید ببینید اصلا سخن نروانیست. ادهی خواستن بگویند مثلا معاذ الله سید رزین حرفا رو جمع شده و از دمی نسبت داده. اولا هر کسی خوب حرفی دارد چرا به غیر نسبت میده؟ و ثانیاً درک خیلی از خطبه ها برای سید رزی و سید مرتضی دشوار بود، برای استاد و شیخ مفید دشوار بود، بعدها بعد از 3000 سال حل شد. خب اینا خدمت شیخ مفید خیلی زیاد یاد گرفتن، به خود علامه این شریفان خیلی انسان بزرگوار بوده، اما واقع سید رزی در حل خیلی از مسائل عاجز است، نه تنها راجله، خیلی از خطبه رو نمیفهمد که چی، چون چندین اشکال برش میشه. دیگه فرض ندارد یه چیزی که حرفی که خودش برش حل نشده به کسی جمع بکنه نسبت بده. وقت هشام وقتی که حضرت فرمود نور لا ظلام فی، این هم برهان صرف است، خدا علم است نه علیم. خیلی ها علیمه ولی هیچ کس علم نیست، خیلی ها حیین اما هیچ که حیات نیست. در اونجا که به هشام فرمود حاضهی صفتون یشتر کوفی هل مخلوقون، اومد خود هشام عرض کرد که پس چی؟ فرمود نور لا ظلام فی، حیات لا موت معها، علم لا جهل فی. نه که علیم باشد، اگه علم شد دیگه علم محض است، تکرار بر نمی دارد، ثانی بر نمی دارد. اونگاه هشام وقتی که در آمد از حضور حضرت گفت خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید. در جریان رؤیت این روایت را در صفحه 111 نقل بکنم، در صفحه 117 توحید اسلام 102. عنوان باب این است، ممکن چاپ ها گوناگون باشد، باب و ماجاء الرؤیه، حدیث 20 این باب. ابی بصیر همون ابی بصیر اعماست، میگوید من حضور امام صادق بودم، قلت له اخبرنی عن الله عز وجل، هل یراه المؤمنون یوم القیامه، آیا مؤمنون خدا را در قیامت میبینن؟ قال نعم، و قد رأوه قبل یوم القیامه، قبل از قیامت هم دیدم. فقلت متى، کی دیدم؟ قال حين قال لهم ارست ربكم قالوا بلا، اون وقت دیدم. ثم سکت علیه السلام ساعتا، یه لحظه آرام شد. ثم قال سپس فرمود و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، نه تنها در عهد الست دیدن بلکه در دنیا قبل از قیامت هم میبینن. الست تراه فی وقتی که هازا، مگر الان خدا را نمیبینی؟ خب این ای بصیر کور فرمود. حالا با همین این ارائه داد، پرده از چشم قلبش برداشت که او شهود کرد، یا تعالیم قبلی برای ابی بصیر کافی بود، علیه حال فرمود الست تراه فی وقت گازا. قال ابو بصیر، ابو بصیر میگوید فقلت له جعلت فداك فأحدث بهذا عنك، این حدیث رو اجازه میدی از طرف شما نقل کنم؟ فقال علیه السلام لا، فإنک اذا حدثت به فأنکره منکر جاهل، فانکره منکر جاهل به معنا ما تقول، ثم قدر ان ذلک تشبیه کفره. تو اگر همینطور نقل بکنی بدون مقدمات، یا برای کسی که جز گروه اول است نه دوم یا سوم، او خیال میکند که معاذ الله خدا را با این چشم میشه درکت با که لا تدرک الابصار، و لیست رؤیت بالقلب کر رؤیت بالعین. منظور فهم خدا نیست، خب فهم خدا که ایوب بصیر میدونست که استدلال بر اینکه خدایی هست، استدلال از راه حرکت، حدوث، امکان، از این ادله که در کلام و فلسفه فراوان است، او رو که خوب همه بر همه جا مطرح میکنند که اون چیزی نیست که محدود داشته باشد. سخن از شهود است، همین که من آن نیستم که خدای ندیده را عبادت کنم، ما کنتو اعبد رب بندم اره، لیکن لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار بل تدرک القلوب به حقایق الایمان. و لیست الرؤیت بالقلب کالرؤیت بالعین، تعالی الله اما یصفه المشبهون والملحدون. در قسمت های دیگر استحاله رؤیت به عین را مکرر ذکر کردن. اون هشام هم هشام ابن سالم است، او هم در صفحه 140 همین توحید صدوقه که میگوید خرجت من عندي و انا اعلم الناس بالتوحید. الحمد لله.